به نشر نوبتی مجله خبری بامداد شنبه 20 اپریل خوش آمدید. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکشی شما میکنم. در شهر دوشنبه معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حیتوف لتوکوب شده است. پلیس باستان جستجوی متهم دویم در بمبگذاری مارافون باستان را ادامه می‌دهد و دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گزارش سالانه وضع حقوق بشر در کشورهای عالم را نشر نمود. مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند شام روز جمعه تخمیناً ساعت 19:40 دقیقه وقت دوشنبه هنگام بازگشت به خانه در محله 91 پایتخت تاجیکستان محمد علی حیتوف معاون رئیس این حزب در درآمدگاه منزلی زیست از پشت مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. سخنگوی این حزب حکمت الله سیف الله زاده بر رادیوی آزادی گفت ظاهراً حمله با فعالیت‌های سیاسی حیتوف ارتباط دارد. سیف الله زاده افزود که حالا حیتوف با جراحت ها به بیمارستان منطقه قریه بالای شهر دوشنبه انتقال یافته است. دو سال پیش خود سخنگوی حزب نهضت اسلامی حکمت الله سیف الله زاده هم در تقریبا همین خل وضعیت در محله 112 پایتخت تاجیکستان لتوکوب شده بود، ولی مسئولان حمله تا هنوز نامعلوم هستند. پلیس ایالت ماساچوستس ایالات متحده آمریکا جستجوی متهم دویم بمبگذاری دوی مارافونی شهر باستون را که هفته روان حیات 3 نفر را از بین برد ادامه می‌دهد. شب پنجشنبه در یک تیرپرانی با پلیس جوهر سرنایف به فرار موفق شد، ولی برادر 26 ساله او تیمورلنگ که متهم دیگری این بمبگذاری بوده است در مکان برخورد مجروح شده در شفاخانه به هلاکت رسید. برادران سرنایف‌ها اصلی چچنی داشته در قرقیزستان به دنیا آمدند. آنها تخمیناً 10 سال پیش به ایالات متحده آمریکا هجرت نمودند. این برادران همچنان با کشتار یک افسر پلیس باستون و ربودن ماشین متهم می شوند. پلیس باستون به ساکنان این شهر دستور داده است که از خانه بیرون نبرایند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گزارش سالانه وضع حقوق بشر در کشورهای مختلف عالم در سال 2012 را نشر نمود. در این گزارش تعقیب جامعه شهروندی، تلاش به خاطر دموکراسی و تهدید به آزادی بیان در ممالک مختلف عالم پژوهش شده است. شام جمعه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری در شهر واشنگتن گزارش را به خبرنگاران معرفی کرد. در بخشی مربوط به تاجیکستان این گزارش آمده است که تاجیکستان یک کشوری خودکامه میباشد که در آن پرزیدنت امام علی رحمان و پیروانش که اکثرا از یک منطقه کشور میباشند نفوذ سیاسی دارند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا در میان مهمترین مشکلی های حقوق بشر در تاجیکستان شکنجه و اذیت محبوسان و افراد بازداشت شده از طرف نیروهای امنیتی، محدودیت آزادی بیان و دسترسی به معلومات، مانع‌گذاری تکرار به تکرار فعالیت رسانه های مستقل و شبکه های اجتماعی، وبسایت ها، انقراض آزادی های دینی و خشونت بر ضد زنان را نامبر کرده است. به نوشته مؤلفان گزارش در حالتهای زیاد خودسری منصبداران نیروهای امنیتی و حکومتی بدون مجازات میماند. کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات کوسوو و سربیا با سازش در مورد بهبودی روابط میان دو طرف به انجام رسیده است. روز جمعه در پایان مذاکرات اشتون سروزیران کوسوو و سربیا را با نتیجه مثبت تبریک کرد. تفصیلات سازش آشکار نشده است. در این مذاکرات طولانی که زیر سرپرستی اتحادیه اروپا تشکیل شده است، مقام اقلیت سرب تبار کوسوو نیز تشخیص یافته است. سربیا و سربهای مقیم کوسوو استقلال کوسوو را اعتراف نمی کنند. کوسوو که در آن اکثریت را آلبانی تباران تشکیل می دهند، در سال 2008 خود را کشوری صاحب استقلال اعلان کرده است. روز دوشنبه اتحادیه اروپا امکان عضویت سربیا در اتحادیه اروپا را بررسی می کند. حکومت اوکراین اعتماد را از دست نداده است. روز جمعه با تشبث مخالفین آوازدهی در مورد اعتماد به حکومت زیر رهبری سروزیر میکولا ازاروف دایر شد که در آن از میان 450 وکیل مردمی اوکراین 190 نفر به طرفداری از برکناری او آواز دادند. برای از وظیفه سبکدوش شدن سروزیر اوکراین و حکومت این کشور باید کمش 226 وکیل بر ضد آن رأی می دادند. ارسنی یاتسنیوک رهبری گروه یا خود فرکسیه حزب بدکیوشین سروزیر سابق اوکراین یولیا تیموشنکو می گوید او شخصا بر ضد آزاروف دعوایی ندارد ولی از وضع اقتصادی این کشور قناعتمند نیست. روز جمعه در پایتخت گرجستان هزارها طرفدار پرزیدنت این کشور میخیل ساکاشویلی گرد همایی دایر نمودند. جمع شدگان با پرچم‌های گرجستان، اتحادیه اروپا و پیمان ناتو در دست، نام پرزیدنت گرجستان را زمزمه میکردند. حاضرین به موافقت رسیدند که جنبش نوی مخالف حکومت تشکیل نمایند. جنبش متحده ملی زیر رهبری ساکاشویلی در انتخابات ماه اکتبر ناکام شده است.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره‌های آسیاسات و هودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
مجله خبری رادیوی آزادی است در امواج و ما میرزای سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ هلو یک نگاه با سرخطی گزارش های این نشری مجله. گشت نوبتی از دوشنبه است. دومه دولتی روسیه قرارداد پایگاه 201 را تصویب کرد. سفر به روسیه تنها با شناسنامه خارجی. چرا ادوای تاجیکستان باید شناسنامه هم داخلی و هم خارجی بگیرند؟ پرویز مشرف در مهمانی پلیس اسلام آباد. کار رهبر سابق پاکستان اکنون به کجا خواهد کشید؟ و مشکل معاش در بایغازی و ناره. کارمندان این نیروگاه از ماه فوریه به این سو معاش نگرفتند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دومه دولتی مجلسی پایانی پارلمان روسیه روز جمعه سازشنامه با تاجیکستان درباره شرایط بود و باش پایگاه 201 را تصویب کرد. این قرارداد که زمان حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان را تا سال 2042 تمدید میکند هنوز ماه اکتبر امضا شد ولی تا کنون به اجرا ندرآمده است. وعده هایی که مسکو در عوضی تمدید زمان حضور پایگاهش به دوشنبه داد از جمله لغو باجه مواد سوخت و سبکی ها برای مهاجران تاجیک نیز هنوز در مراحل تصویب درمانده‌اند. سبب چیست که تصویب این اسناد مهم در روابط تاجیکستان و روسیه چنین طول میکشد؟ چند و چنین های موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
دومه دولتی روسیه 19 اپریل سازشنامه های نظامی خود با تاجیکستان و قرغیزستان را به تصویب رساند. دمیتری سابلین، معاون رئیس کمیته دومه در امور کشورهای مشترک المنافع، هنگام بررسی این سازشنامه ها گفت که استقرار پایگاه های نظامی روسیه به نفع این دو کشور می باشند. نیکلای پانکوف، معاون وزیر دفاع روسیه نیز گفت که نیروهای روسیه یک جا با نیروهای تاجیکستان و قرغیزستان امنیت این کشورها را تامین میکنند و به این ترتیب حمایت حقوقی شهروندان روسیه در این کشورها بالا می رود. پارلمان قرغیزستان سازشنامه نظامی خود با روسیه را پیشتر در پایان سال 2012 به تصویب رساند ولی پارلمان تاجیکستان آن را تا حال به تصویب نرسانده است و از تصویب آن خودداری میکند با وجود آن که مسکو بارها دوشنبه را به این کار دعوت کرده است. امضای سازشنامه نظامی تاجیکستان و روسیه پایبند بعضی شرط ها شده است. جانب روسیه با شرط هایی که قبل از امضای این سند راضی شده بود حالا به اعتنائی میکند و بجز از سازشنامه نظامی سه سند دیگری همکاری ها را نادیده میگیرد. بر اساس توافقات جانب ها باید تا آغاز سال 2013 روسیه سه سند دیگر را امضا میکرد و آنها باید از اولی سال به اجرا میدرآمدند. سازشنامه درباره بیکار کردن باج گمرکی سوزشواری، سازشنامه درباره 200 میلیون دلار روسیه برای تجدید اسلحه و تجهیزات نظامی ارتش تاجیکستان و سرانجام سازشنامه درباره وضع حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه باید در یک بسته با سازشنامه نظامی برای تصویب به پارلمان فرستاده می شد. هنگام امضای سازشنامه نظامی با قرقیزستان، پوتین قرقیزستان را مطمئن ساخته بود که برای اجاره پایگاه کنت هر سال 4.5 میلیون دلار پرداخت میکند. 489 میلیون دلار قرض قرقیزستان را از اعتبار ساقط میشمارد و روسیه در ساختمان سلسله نیروگاه‌ها در رودخانه نارین و در ساختمان نیروگاه قنبر آتایک سرمایه گذاری میکند. چنین به نظر میرسد که روسیه شرطها با قرقیزستان را تا اندازه رعایت میکند. اگر چنین رویش روسیه نسبت به تاجیکستان و قرقیزستان را قیاس کنیم، مشاهده می شود که روسیه در شرط و شرایط اجرای سازشنامه هایش با قرقیزستان صمیمی تر است. عبدالمجید داستیف سفیر تاجیکستان در مسکو نیز می گوید به نظر وی با تصویب نرسیدن سازشنامه نظامی روسیه و تاجیکستان در پارلمان تاجیکستان با سندهای دیگری همکاری ارتباط دارد.
ما خیال نکنم که سبب اساسی با تصویب نرسیدن ممکن همین هم باشد و از جانب ما در نظر دارم. مناسبت دولتی بین دولتی از امتیازهای وارد نیست، از قراردادهای وارد است. قراردادهای برابری به منفیت دو جانب، طرف ها باید برابر از یکدیگر طلب کنند.
حالا که سازشنامه نظامی تاجیکستان و روسیه در دومه دولتی به تصویب رسید، آیا پارلمان تاجیکستان هم آن را تصویب خواهد کرد؟ ستار خالوف معاون کمیته ترتیبات حقوقی، مدافعه و امنیت مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید هر سازشنامه که رئیسان جمهور امضا کرده اند باید در پارلمان بررسی و بعد به تصویب رسد، ولی تا حال این سازشنامه و سندهای دیگری همکاری های میان روسیه و تاجیکستان که وابسته به سازشنامه نظامی است به پارلمان وارد نشده است.
تو به امروز به مجلس نمایندگان داخل نشده است. شرطنامه هایی که بین سران دولت به انجام میرسند باید مبلغی داخلی دولتی خودش رو بزنند. وزارت های اداره های دفتر اونا رو بررسی کرده و این مسئله در جلسه حکومتی بررسی کرده شد و پس از اون برای تصدیق نمودن به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود.
با گفته ای آقای خالوف، تنها بعد از طی کردن مراحل بررسی در وزارتخانه ها و در جلسه حکومت سازشنامه نظامی با روسیه یکجا با سه سند دیگری همکاری وارد پارلمان می شود و نمایندگان پارلمان با نظرداشت منافع ملی کشور خود آن را بررسی می کنند و به تصویب می رسانند.
تصویب قرارداد پایگاه 201 از سوی دومه دولتی روسیه. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در همین حال اعلان کرد که سفر به این کشور از سال 2015 باید تنها با شناسنامه خارجی صورت بگیرد. مهاجران تاجیک تا حال حق داشتند با شناسنامه داخلی نیز به روسیه سفر کنند و این تقاضای نوی مسکو البته برایشان مشکلات ایجاد میکند، ولی خود این قاعده که شهروندان تاجیکستان باید هم شناسنامه داخلی و هم خارجی بگیرند چه معنا دارد؟ آیا بهتر نیست که برای مثال مثل ازبکستان این دو سند را زیر یک مخابه متحد کنند؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهادی میلاد گزارش می‌دهد.
روسیه اعلام داشت که سر از 1 انوری سال 2015 هم شهروندان اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را به استثنای اعضای اتحاد گمرکی بدون شناسنامه خارجی اجازه ورود نخواهد داد. برای بسیاری از شهروندان تاجیکستان و مخصوصاً آنهایی که برای دریافت کار و درآمد به روسیه هجرت میکنند، این چندان خبری خوشی نیست. اگر در نظر داشته شود که سالانه از 1 تا 2 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان به روسیه سفر میکنند، در مدت کوتاه تامین کردن آنها با شناسنامه های خارجی مشکل خواهد بود. برخی از مهاجران میگویند با سبب تأخیر در گرفتن چنین شناسنامه نتوانستند در موسم امسال برای کار به روسیه روند. یکی از آنها کامل علیف است که ماه ینوری سال روان محض به خاطر گرفتن شناسنامه نو به تاجیکستان آمده است، اما تا حال نتوانسته است به آن دست یابد. مقامات امور داخلی به او گفتند که بلانک شناسنامه ندارند، ولی ابوالفیض عطایف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید تا امروز در دسترسی ساکنان تاجیکستان به شناسنامه های خارجی مشکلی وجود نداشت و افزود اقدام جانب روسیه نیز از پیش به وزارت معلوم بود.
آید یکم یانواری سال 2015 ما پر را پاسپورت بیومتری دا میگذاریم که دیگه کسی که مراجعت کنه با پاسپورت بیومتری میرود. پودلی پر گفتن که یکم یانواری سال 2015 ما همه دا امکانیتی پاسپورت دادنش داریم.
تاجیکستان کشور است که تا به حال از نظام دوشناسنامه‌ای داخلی و خارجی کار میگیرد. این تجربه از زمان سقوط شوروی باقی مانده است. ماه فوریه سال 2010 شناسنامه‌های بیومتری خارجی در کشور جاری شد، اما نظام دوشناسنامه‌ای برهم نخورد، بلکه باز شهروندان به در اداره های شناسنامه‌دهی کشیده شدند. به قول ساکنان آنجا همه آنها را با روی خوش پیشواز می‌گیرند و برای دسترس کردن همچنین شناسنامه مشکلات مأموری خلق می‌شوند که کار را ماها طول می‌دهد و راه را به فساد و پرداخت‌های غیرقانونی باز می‌کند. ابوالفیض عطایف میگوید سبب گاه‌ها طول کشیدن تهیه شناسنامه به خود مراجعت کنندگان بستگی دارد که سری وقت حجت ضروری را پیشنهاد نمی‌کنند و هم نظام داخلی به خاطر پرشناختن شخص وابسته است و افزود این تدابیر به خاطر آشکار کردن شخصیت‌هایی است که می‌توانند تقلبی یا گذشته جنایی داشته باشند. اما شریف عبدالله یک ساکن دوشنبه میگوید حالا در دست پاسپورت خارجی دارد که تا سال 2015 هم برهم خواهد خورد و به خاطر آن که صاحب شناسنامه بیومتری شود به آویر شعبه روادید و ثبت نام یکی از نواحی پایتخت رفت، اما از رأی خود گشت.
خب برای که نگرفتیم وای یعنی هم قیمت نرخش هم توسیگه قبلی آشد گریفتنش هم خیلی یک ماه زیاد دوام میکنه گریفتنش هم.
بنا به مقرراتی که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان معین کرده است، شناسنامه بیومتری را نابالغان تا 16 ساله به 25، شهروندان عادی به 75، افراد خدمتی به 100 و دیپلمات ها به $125 دسترس خواهند کرد. مهلت عادی گرفتن شناسنامه ها 15 روزی کاری است، اما برای زود گرفتن 7 و برای عاجل به دست آوردن 3 روز ضرور است. در همین حال ایده از کارشناسان میگویند سیستم شناسنامه‌دهی تاجیکستان طی 20 سال اخیر نتوانست مشکل مردم را حل کند و تغییر مرحله به مرحله آن این اندیشه را به بار می‌آورد که آن هم به یک تجارت تبدیل یافته است. به این ترتیب از احتمال دور نیست که نظام نوی سفر روسیه در حیات مهاجران، دانشجویان، صاحبکاران و افراد دیگر مشکلات نابسامانی‌های را به بار آورد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
آزادی در تلفن شما امکانی نو برای آگاهی شب و روزی از تحولات تاجیکستان و جهان و در ادامه برنامه از پاکستان صحبت خواهیم کرد. حاکم سابق نظامی پاکستان پرویز مشرف دو روز مهمانی پلیسی اسلام آباد می شود. محمد امجد سخنگوی مشرف گفت یک مقام ارشد حکم حبس خانگی جنرال سابق را رساندن نتوانست و از این رو او دو روز را تا زمان محاکمه پرونده‌اش در دادگاه ضد ترور در مهمانخانه پلیس به سر می برد. مشرف در پیامی در فیسبوک حکم حبسش را عملی به اساس و سیاسی نامیده است. قاضی روز پنجشنبه به حبس مشرف امر داد، ولی رهبر سابق پاکستان با کمک محافظانش از تالار دادگاه فرار کرد. مشرف 69 ساله به آن عبدار می شود که 6 سال پیش در کشور وضع اضطراری جاری کرده عمل قانونی اساسی را بازداشت و 62 قاضی را برکنار کرد. اتهام دیگری علیه رهبر سابق پاکستان مربوط به قتل رقیبان سیاسیش از جمله اکبر بوکتی و سروزیر سابق بی‌نظیر بهوتوس که در پایان همان سال 2007 بعد بازگشت از غربت طولانی کشته شد. پرویز مشرف که سال 1999 در یک تبدیلات دولتی به خون به قدرت رسید، بعد شکست حزبش در انتخابات پارلمانی سال 2008 استعفا داد و به لندن هجرت کرد. او بعد 4 سال غربت در ماه مرد به پاکستان برگشت تا در انتخابات 11 می شرکت کند، ولی نامزدی او را در همه 4 حوزه‌ای که پیشوری شده بود لغو کردند. مشرف در یک پیام ویدئویی حکم حبس و سلسله پرونده های دادگاهی علیهش را تلاش به ترک عرصه سیاسی مجبور کردن او نامید و گفت:
مجھے پاکستان میں سیاست کرنے سے
چرا مرا از شرکت در سیاست پاکستان منع میکنند؟ برای آنکه من با پاکستان در راه رشد و تحکیم امنیت کمک کردم و یا برای آنکه من به مردم پاکستان پیشرفت و حقوقشان را دادم؟
خوشحالی دی اور ان کے حقوق دی.
بشیرگواش خبرنگار رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی میگوید مشرف خیلی میخواست از غربت چون قهرمان برگردد، یعنی به گونه‌ای که بنظیر بهوت و 5 سال پیش برگشته بود، ولی زیاد موفق نشد. گوش دهیم به صحبت بشیرگواش.
محکمه اسلام آباد که مرکز پاکستان است حکم دستگیری مشرف دارد. اونا یک دوسیه دارن که در 2762 قاضی و وکیلا را کشیدن از وظیفه خودشان. اونا یک دوسیه است، یک دوسیه قتل بی‌نظیر بھٹو که سابق صدر اعظم پاکستان بوده و همچنان قتل اکبر بگچی است که او هم یک رهبر بلوچا بود.
اما خودی مشرف چی میگوید با این اتهاماتی که علیهش اعلان شده است؟
مشرف میگن ما کارایی که کردن به خاطر کشور خود کردن، به خاطر منافع ملی خود کردن، و میگن که بچو که کشته شدن به هیچ دستی نداشتن، طالبا او را کشتن. محکمه اسلام آباد که حکم جاری کردن که باید دستگیر شوه، اما او از اوجا فرار کردن و رفتن به خانه خودشان که نزدیک اسلام آباد است. علی دموجا به سر میبرن و یک عریضه کردن به دادگاه علی پاکستان که امی خانه مشرف من حیث یک زندان شمرده شد، خاطر که اونا میگن که اگر زندان عادی برن مشرف شاید مشکلات امنیتی داشته باشن، به خاطر که دشمنای زیاد دارن که میخوان که او را بکشن یا نقصان برسنن. وکلای مشرف میگن که ما میخوان که در این رابطه با دادگاه علی بریم.
اما این ماجرایی که به سر مشرف آمد با امکانیت حزب او لیگ مسلمانان تمام پاکستان چه تاثیر گذاشت در انتخابات 11 می؟
حزب مشرف کدام حزب قوی نیست، فقط چند نفر هستند که امرای اونا هستند و در انتخابات پاکستان که 11 می میشه فقط 12 نفر از حزب مشرف شرکت میکنند به حساب کاندیدا، اما 12 نفر در پاکستان هیچ اهمیتی نداره. فقط مشرف میتونستن که در پارلمان یک چوکی خود بگیرن، به خاطر که او در 4 جای خود کاندید کرده بودن، اما دادگاه علی و یک ارگان دیگه ای هستن که صاحب کاندیدا را ارزیابی میکنن، او گفته بودن که مشرف نمیتونن به خاطر که اما دوسیه ایشان که هستن تا حل لاین حل هستن، فیصله نامده، به این خاطر مشرف اهل نیستن که به انتخابات استاد شوه و خود کاندید کنه.
اما اگر در مجموع نگاه کنیم در انتخابات 11 می کدام حزب ها بیشتر شانس پیروزی دارند؟
6-7 حزب هستند که بسیار مهم هستند، اما این دفعه شاید یک حکومت مختلط بیان، به خاطر که هیچ کس و هیچ حزب نمیتونن که رای اکثریت ببرن که دولت یا حکومت خودشان بسازن، مجبور هستند که ائتلاف کنن با همراه دیگه. و در این حساب چند وقت پیش یک ارزیابی شده بودن که اگر او را ما ببینیم مسلم لیگ که از طرف نواز شریف صدر اعظم یا اسبق پاکستان رهبری شده رن، او شاید زیادتر رای بگیرن، و همچنان پیپلز پارتی استن که میال هم در حکومت بودن، 5 سال حکومت تیر کردن، شاید اونا زیاد رای بگیرن، و همچنان تحریک انصاف هستن که از طرف عمران خان رهبری میشه که او یک بازیکن کرکت بوده بسیار مشهور هستن در پاکستان، و همچنان طالبه او را دوست میپندازه، بخاطر که عمران خان میگه که ما اگر در حکومت بیاییم ما امرای طالبه مذاکرات میکنیم و جنگ نمیکنیم امرایشان. و همچنان احزاب مذهب اسلامی استن، جمعیت علماء اسلام استن، و همچنان احزاب دیگه قومی استن که مثلا عوامی نیشنل پارتیز، بلوچستان نیشنل پارتیز، شاید چند تاسید ببرن، و اما شاید هیچ کس هیچ حزب نتانه که حکومت خود جور کنن، مجبور استن که ائتلاف کنن.
یک جهان سپاس. بشیر گواش بود، شرح رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی در برای سرنوشت سیاسی پرویز مشرف و هم منظره انتخابات روز 11 می پاکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در ادامه این مجله خبری برمیگردیم به تاجیکستان. حدود 350 کارمند نیروگاه بایقازی از ماه فوریه به این سو معاش خود را دریافت نکردند و از در نیروگاه نارگ نیست چنین بوده. کارمندان آن نیز تنها با مداخله مقامات ختلان در این اواخر توانستند معاش خود را به دست بیارند. در این باره گزارشی داریم از خبرنگاری آزادی در قرمانتپه ناصرجان مأمورزاده.
بیش از 350 نفر از کارمندان نیروگاه برقیابی بایقازی واقع در حدود شهر نارکی ولایت ختلان با مشکلی دریافتی حق زحمت ماهانه مواجه شده اند. به اطلاع مقامات باری آخر کارمندان نیروگاه بایقازی معاش ماهی ینوری خود را به دست گرفتند. اسرالله عالم کارمند نیروگاه برقیابی بایقازی گفت او و همکاران دیگرش در این مدت بی‌معاشی مواد آذوقه را برای روزگار از فروشگاه ها نسیه می گیرند و اگر چنین شرایط را نمی داشتند وضعی اجتماعیشان بدتر می شد.
این
که از ماه فوریه معاش نگرفته زندگیتان چه خل می برد پیش؟
نارگ همه چیز سیدگی های مگزین همه جورنال دارند. می نیستن امور می تیم همه شد خیم غیر زیل این دیگه سمی گیم. می نیستن امور بعد اویلی کسید همه می نارگ مایده همه می دونه که گیست اویلی کسید جامعه خیم او کشلوغ بیم با یک طرف از جمعه مخشار بلگیو همه میگرن اولی که پگاده تمومش.
در نیروگاه برقیابی بایقازی از 350 تا 400 نفر سری کار بوده، معاش خادمانش از 800 تا 4000 سومانی را تشکیل میدهد. رستم زاغاکف رئیس نیروگاه بایقازی در شرح تأخیر در پرداخت حق مزد ماهانه کارمندانش گفت این نیروگاه خود مبلغ گذار نیست و شرکت برقی تاجیک که مسئولیت فروش برقی تولید شده آن را به دوش دارد مسئول پرداخت حق زحمت کارمندانش نیز می باشد. جناب زاغاکف افزود
روز برق توجی شرایط مولیویش باز می شدید جمعواری نیستاییم خوزگی آق نمی تیم مثل اونا کدر کدر کاردوره دیش نمی خواهم برق می تیم پولا جمع نگرم الان دوی می گیرم اندوزی دوی می گیرم سو شاری کلوب می گیرم 50-60 فایزی جیلو کدر دیگر مولیویش نیستاییم ما نمی فروشیم ما برق صادق سیستم آدم می تیم سیستم مورا با پولی برق می دیم برق توجیک ما فیاد فیلالی برق توجیک سومیش.
رستم زاغاکف هرچند نگفت که نیروگاه بایقازی جمعاً چی مقدار از معاش کارمندانش در ماه‌های فوریه و مارس قرضدار است، اما افزود قرار است در نزدیکترین فرصت معاش ماهی فوریه آنها پرداخته شود. این هم در حالی است که ظهیر شاه شروف رهبری اداره مالیه شهر نارک میگوید انداز از معاش کارمندان تنها نیروگاه‌های نارک و بایقازی بیش از 40% مجموع درآمدهای شهر نارک را تشکیل می‌دهد.
از سو بگی نو دیموش سر وقت اعتراف برق توجیک ما مقدور کردن نشد نو بی نورک و نو بی بایقازی ستیزون مرکزانده از برق توجیک ما مقدور کرد ما ابلاش خودشو بایم ندونم همینه ما از سر بگی سر وقت ما مقدور نشد اعتراف برق توجیک ما همینه تا یکم گیسته نتونستیم.
این هم در حال است که معاش ماهی فوریه 2000 نفر کارمندان نیروگاه برقیابی نارک نیز تنها چند روزی پیش و آن هم با مداخله حکومت ولایت ختلان پرداخت شد. غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در جلسه اخیر حکومت ولایت گفت که تأخیری در روز مدت در پرداخت معاش کارمندان نیروگاه های نارک و بایقازی قانون شکنی بوده مایه نگرانی عمیق است. کارمندان نیروگاه نارک میگویند که پرداخت معاش ماهی مارس را در پیشروی عیدهای ماهی می برایشان وعده کردند. ناصرجان مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مشکلی معاش در نیروگاه های بایقازی و نارگ و در پایان این نشر مجله خبری ناوگانی های ورزشی تاجیکستان را از شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نظرالله لطیف میشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسانی سینشان 15-16 ساله که در شهر شیمکنت قزاقستان جریان دارد به دور نیمه نهایی راه یافتند. بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این مسابقه قطعوی 98 مشتزنی نورس از 13 کشور قاره شرکت دارند. وی افزود
ورزشگران ما تحت رهبری عباس نعمت‌اللهیف کاتب جنرالی فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان سفر کردند به مقصد اشتراک نمودند.
به اطلاع جناب محمد رسولوف مشتزن‌های نورس تاجیک بهادر عثمانوف، دلیرجان حسینوف، حمزه سلیمانوف و ابوبکر میرزاعلیف که حداقل با مدال‌های برنجی مکافاتانیده می‌شوند روز 20 اپریل در دور نیمه‌نهایی برای به فینال برآمدن مبارزه می‌برند. سه مشتزنی تاجیک شباس نعمت‌اللهیف، فریدون عظیموف و امینجان مرادوف که در سبقت نیمه نهایی مغلوب شدند با مدال‌های برنجی مکافاتانیده می‌شوند. خبری دیگر، бозиҳои даври сеюми мусобиқаи қаҳрамонии футболи Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ рӯзҳои 20 ва 21 апрел баргузор мешаванд. Ду бозии даври сеюм рӯзи шанбе миёни дастаҳои Парвози Бобоҷон Ғафуров Истарафшани Истарафшан ва ЦСКА Помири Душанбе Хуҷанди Хуҷанд барпо мегардад. Як бозии дигари даври сеюм рӯзи якшанбе байни дастаҳои Энергетики Душанбе Вахши Қурғонтеппа сурат мегирад. Ҳоло дар ҷадвали мусобиқа дастаи Истиқлоли Душанбе бо 6 имтиёз пешсафи ягона аст. Ва хабари охирин: дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон дар ду бозии дӯстона аз тими миллии Кувайт бо ҳисобҳои бузурги 1-6 ва 3-7 шикаст хӯрд. Ин бозиҳои санҷишӣ бо дастаи мизбон Кувайт дар пойтахти ин кишвар баргузор шуд. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
شنونده عزیز و اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد چند لحظه مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه می‌دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.